به عظمت کوه دماوند، به حرمت بزرگان علم و فرهنگ ایران زمین، رادیو تهران به احترام شما تمام قد می ایستد.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام میکنم به شما عزیزان و همراهان محترم و بزرگوار شبکه رادیویی تهران. خیلی خوش آمدید به برنامه تمام قد، برنامه‌ای که میپردازه به معرفی بیشتر چهره‌های ماندگار و مفاخر ایران زمین در بخش‌های مختلف و در رشته‌های متنوع. امروز افتخار این رو داریم که میزبان یکی از مفاخر علمی و پزشکی کشورمون باشیم، جناب آقای دکتر غلامعلی عکاشه، عضو هیئت مدیره جامعه جراحان، رئیس هیئت عالی نظام پزشکی، هیئت مدیره مجمع انجمنهای پزشکی، رئیس کمیته اخلاق پزشکی و همونطور که گفتم یکی از مفاخر علم جراحی ارتوپدی و پزشکی در ایران زمین. خیلی خوش آمدید آقای دکتر، سلام ما رو بپذیرید. ممنون که دعوت ما رو پذیرید.
خواهش میکنم. خیلی ممنون که من دعوت کردین.
خواهش میکنم.
و خیلی ممنون، یکی از آرزوهای من همیشه تو زندگی من بود که این تشکیلات رادیو رو ببینم.
واقعا آقای دکتر؟
آره، از اون موقع که برای اولین بار رادیو آندریا رو داشتیم، اون پشت رادیو می‌نشستیم توی دهات، حالا اگر موضوعی شد موضوعیتی پیش اومد توضیح بیشتر خواهم داد، تا همین اواخر که هنوزم صدای رادیو رو می‌شنوم، من دلم می‌خواست که به عنوان یه گوینده پشت این میکروفون قرار بگیرم و صدام مستقیما به مردمی که صدای منو می‌شنون و دوست دارن بشنون برسونم. حالا که منم اینجا خب منم خوشحال هستم، علی‌رغم اینکه در اصل دسترسی به شما کار مشکلی بود، هم از نظر جغرافیایی هم از نظر زمانی هم خیلی مشکل بود، ولی خود در اصل این مسئله خوبی شد که در این در خدمت شما باشم. و ولی اون چیزی که شما فرمودید مفاخر، من خیلی نمیپسندم.
چرا؟
مفاخر یعنی یه چیزی که افتخاری که بکنه. آیا من نمیدونم یه افتخار من باید بکنم که اگر چنین باشه خیلی غلطه، و اگر که جامعه باید بکنی، جامعه باید نظر بده اینکه واقعا مفاخر جامعش کیا هستن. مفاخر جامعه، البته از نظر من مفاخر خیلی لغت وسیعه، ولی در یک معنی خیلی جامع و کلی جا میگیره. یعنی مفاخر به نظر من اون چیزی است که انسان در راه انسان، در راه هموطن، در راه کسی که بهش وابسته دارن به حرفشه کاملا صادقانه به کار بره. جامعه در خیابون‌ها هزاران فاخر داره. منم یکی از اون آدمای خدمتگزاری هستم که به جامعه سعی میکنم به عنوان فخر فقط خدمت بکنم به پایین‌ترین طبقه‌ای که در اصل جامعه نیاز داره.
بله، ممنونم ازتون. اتفاقا من خواستم همین رو عرض بکنم. اتفاقا تعریفی که شما از واژه مفاخر داشتید و اون چیزی که باعث فخر یک نفر میشه، نه به انتخاب من و نه به تایید من به تنهایی، بلکه به تایید همه اونهایی که به هر حال با شما آشنایی دارند و فعالیت‌های شما در زمینه بهبود شیوه‌های زندگی اونها بوده، همه اونها بالاتفاق نظرشون این هست که شما یکی از مفاخر علمی و مفاخر علم جراحی ارتوپدی در کشورمون هستید و بلکه در دنیا، چرا که من میدونم همونطور که شما فرمودید به هیچ عنوان شما اگر که دستتون برسه و بخواید خدمتی انجام بدید، براتون حالا هموطن حتما در اولویت هست، اما غیر هموطن هم هیچ وقت جایگاهی غیر از یک هموطن برای شما نداشته و نخواهد داشت. به خاطر همین اجازه بدید که ما با خیال آسوده و راحت طبق تعریفی که خودتون فرمودید، ما شما رو به عنوان یکی از مفاخر و یکی از چهره‌های ماندگار کشورمون در زمینه علم جراحی ارتوپدی معرفی بکنیم. خیلی دوست داریم که بیشتر با شما آشنا بشیم. همونطور که در ابتدای کلامتون شما اشاره هم فرمودید، از زمان بچگی و طفولیتتون کجا به دنیا آمدید، در چه خانواده‌ای بزرگ شدید. اگر کمی حالا فکر میکنم مدت هم شاید باشه که راجع به این موضوع صحبت نکردین، شاید دلتون بخواد که یه مروری هم بکنید، خودتون دوران بچگیتون رو یاد بکنید، از اعضای محترم خانوادتون. ما سر و پا گوش هستیم، شما صحبت بکنید. آقای دکتر بفرمید.
من در این روستایی به دنیا آمدم که علا رقمی دیگه خانواده از در فرهنگی بالا، از در طبقاتی بازم بالا، طبقاتی تقسیم بندی های خاص خودش رو داشت از دهه 20 به بعد، بعد از جنگ جهانی دوم جامعه ما یه تطوری پیدا کرده، تحولی پیدا کرده که علی‌رغم اینکه خانواده‌های سنتی داشتند و روی خانواده‌های سنتی با همون القاب و با همون احکامی که گرفته بودن حساب می‌کردند، مدرنیتی یواش یواش وارد همون سیستم می‌شد و یه تطابق بین این دوتا داشت به وجود. نه مدرسه مثلا نبود، داشت به وجود میاد، ولی من ملا را رفته بودم، ملا درس میکنم، ولی همزمان با ملا یواش یواش به همت پدرم و همون در همون منطقه ما که بختیاری چارمال بختیاری هستش و ده اونجایی که من به دنیا آمدم یه ده دور افتادی به نام ده سینی بود.
بله.
عرض کنم که رشد کردم، رشد من اول با تعلیم قرآن بود و بله. بعدش شاهنامه، هر دوتا در کنار هم، شاهنامه رو در خونه در کنار پدر به ما آموزش میدادن و قرآن رو در مکتب. یعنی تنها چیزی که برای آموزش داشتن در اون موقع حتی کتابی در کنار قرآن مثل نهج البلاغه و مفاتیح اینا نبود، فقط قرآن رو به عنوان یک آموزش به ما در مکتب میدادن. و خیلی هم داستانای جالبی روی مکتب داریم که سنستون ها اینقدر تاریک بود که نمیشد چراغ موشی روشن میکردن، شاید شما اصلا ندونین، و روی یک جایی من میشمینن لوح تا یک لوحی بود، یه چیز چوبی بود که پاکش میکردیم. بعد با عرض کنم که اون دوده هایی که از همین چراغ دودی و چراغای دودی دیگه پیدا کرده بودیم و صورت مرکب درمانیم، بعدن تازه مرکب فهمیدیم چیه، روی این میشتم بعدن پاکش میکرد. ما اونجوری شروع کردم درس خوندن، منتها من به دلیل اینکه خانوادم خانواده فرهنگی بودن، عموم یه رهبر هم مذهبی هم مکتبی و هم فرهنگی و هم اجتماعی و منطقه بود و نفوذ خیلی زیادی داشت و بسیار هم من دوست داشت، از همون روزای اول با من با شاهنامه اول آشنا کرد. و بعد مولوی یه کتاب داشت که همینه رو توش داشت، یه کتاب خونه داشت همینه رو توش داشت.
بله.
و هر کسی هم اجازه دسترسی به اون نداشت و همین دلیل بود مثلا در مکاتب غیر از مرمون چیز پیدا نمیشد. عموی من خیلی تأثیر داشت در زندگی من به خاطری که همیشه در کنارش بودم و یه الگوی بزرگی برای اون شبها که میخواستم بخونم قصه برای من میگفت، یادم از قصه انبیا رو میگفت، روزا برای من مولوی میخوند، اشعار مولوی رو اونجا که قابل تفسیر و فهم بودن برای من میگفت. بچه بودم 5-6 سال میشتر
نبود،
همینجور پیش رفتیم تا مدرسه را پدرم قیمت از دست دادن خونهش به عنوان هدیه به مدرسه اونجا باز کرد و بعد از اونم من مدرسه را ادامه دادم تا اونجا که میشد توی درس بخونم. و حالا بقیش ادامهش رو با سوالایی که شما خواهید میکنی یا تأثیری اصلا هر روز داشته باشی من در خدمت هستم. اون چیزی که میگم شاید صادقانه تیر چیزی باشه که توی زندگیم همیشه گفتم و الان من حرکت میشتم این رو میدونه که چقدر از سعی دلم و با تکیه بر خاطراتم که تماما واقعی هستن و بیشترشون هم از سال 33 تا حالا 34 تا حالا نوشتم و دارم.
متولد چه سالی هستید آقای؟
من 1324
نوی
فروردین 1324 یک شب بارانی همون
یعنی
تولدم.
از 9 سالگی به بعد خاطراتتون رو نوشتید؟
بله بله همش من دارم. من یعنی الان از کلاسی که وارد پنجم دبستان شدم
بله.
چون پدرم اینا رو برای خودش می نوشت و یه الگوی هم باز پدرم از نظر فرهنگی و نوشتاری بود، منم همجور شروع کردم. امروز رفتم مدرسه نمرم بد شد، امروز مثلا فرض کنیم که نونگیرمون نیومد بخوریم، امروز نمیدونم فلان، اون چیزای خیلی کودکانه رو و بعد یواش یواش هرچی اومد جلوتر بالاخره با تکامل ذهنی که آدم پیدا میکنه، تکامل که نه آدم ایجاب تکامل نمیشه، تطور فکری پیدا میکنه.
بله.
مراحل مختلفی رو در زندگیم چه از نظر سیاسی چه از نظر اجتماعی چه از نظر عاطفی من ثبت کردم.
بسیار عالی. از مادر بزرگوارتون برام نگفتید به اینکه چند خواهر و برادر؟
اولین تصویری که من زندگیم دارم تصویری هست که نمیدونم حالا 2 سالم بود 3 سالم بود، احتمالا یه روز غروب باید باشه نه صبح، چون سایه تو صبح خیلی بالا نیستن و صبح هم خیلی وقت ما بیدار نمیشدیم دیگه. تو غروب بود که مادر من وایستاده بودم ایوون خونمون، بعد من دیدم مادرم خیلی قد بلندی نداشت، ولی یه دفعه من دیدم یک چیز خیلی بلند به اندازه 10 برابر مادرم رو زمینه. این سایه مادرم بود که افتاده بود و من عظمت مادرم رو با اون سایه سنجیدم. گفتم این هیکلش شاید چیزی نیست ولی چقدر بزرگه. تا آرزوم بود یه روز اینقدر بزرگ بشم، سایه‌ام اینقدر بزرگ بشه. این اولین خاطره که از مادرم داشتم و بعد خود خاطره مادر همیشه شیرین، زیبا و دلینان اندوکینه برای که شما در جایی هستش که کاری میخواییم بکنیم برای آدم و نه توانش رو دارین از نظر فیزیکی نه اقتدارش دارین. ولی خب کم کم در نهایت مهربانی با ما رفتار میکرد، خیلی سواد، اصلا سواد نداشت، یعنی واقعیت هیچشن داشت، در اول برعکس پدرم که بسیار باسواد و در حقیقت نویسنده خوبی بود و مطالعات بسیار بالایی میکرد و هم موقع هم که من توی ده بودم برای پدرم روزنامه پنجله تهران مصور میمد که من اولین باری که تونستم خونده رو یاد بگیرم روی تهران مصور به پدرم گفتم بابا چنین میشه تهران منصور، منصور پسر عموم بود یا آقا تهران منصور بله مصور اینجوری خوندم. و بعد از اون بابا علاقه منو که دید برام بعدها البته شاید چند سال بعد مجله کیهان بچه ها میمد، روزنامه برای بچه ها تازه چاپ شد و نرا برای من میگرد میگفت از اینجا شروع که بخوندن تا برس به تهران هست. ولی من متاسفانه یا خوشبختانه همون موقع میرفتم همین داستان های تهران و سبل مجلی به نام آسیا، حالا نمیدم ارز کم یادم نیست، اینا که میمدن روزنامه اطلاعات میمد اونجا، من اینا رو میگفتم میخوندم.
خب پس پدر با توجه به اینکه به لحاظ بعد مسافت دور بودن از مرکز شهر اما فعالیت فرهنگی فراوانی داشتن، در واقع ناآشنا نبودن با
اصلا. اگه من بهتون بگم در چه منطقه ما زندگی میکردیم شاید باورتون نکنه، اینجا که الان من برای شما تصویر میدم که مجله میمد روزنامه میمد، ماشین ما نیده بودیم، یعنی پست با اسب و قاطر میمد هر هفته یه مرتبه، گاهی وقتا خیلی هنر میکردن دا پسون هفته دو مرتبه دو تا پستن بودن، رسارا من یادمشون بود میتی بود و قلی ترتیب میبدن و نامه رو میبردن، زمین که نامه رو میبردن روزنامه و نشریات هم که در نزدیکترین شهر باید بیمد برای اینا هم برای میبردن، کتاب هم گاهی وقتا برای پدر میبردن. ارتباط ما فقط با وسیله همین پست بود و عرض کنم که من دقیقا میتونم بهتون بگم تا چند سالگی ماشین ندیدم، اتومبیل ندیده بودم
به خاطر اینکه خب توی
راه نبود که ما اتومبیل بیاد، ما هم که نه اون امکانات داشتیم که بریم شهر، نه علاقه داشتیم که بریم شهر، چون پدر بیشتر علاقه داشت که ما اونجا بمونیم و با سنت‌های محلی خودمون و با همون قوانینی که با خانبازیایی که اونجا گشتن تفنگ و نمیدونم اینا، در این حال دوست داشت که منم درس بخونم.
پدر هم در زمره قوانین منطقه بودن
حالا من اگه این لغت رو بگم شاید خیلی قشنگ،
نه خب به هر حال شما اشاره کردیم اینکه زمان دوری
بودن، بله بله بودن، در جزء وابستگان به قوانین بزرگی وقتیاری هم بودن که هنوز هم داستان ادامه داره و عرض کنم که گاهی وقتا چوبشو خوردیم گاهی وقتا تقدیرش رو دیدیم.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم. آیه دکتر عکاش نگفتید برای ما چند تا خواهر برادر دارید؟
من مادرم دو تا شوهر کرد. بله. شوهر اولش عموم بود، بنا به عرض کنم سنتی که وجود این داشت وقتی که برادر میمرد برادر بعدی ملزم بود حتی و معتقد گاهی وقتا که اون بیوه رو بگیره، پدر من در حقیقت زن عموی من را گرفت، از عموم یا از مادرم که بعد میشن خواهرمون، من دو تا خواهر برام باقی موند و از پدرم سه تا برادر، یعنی مجموعاً ما چهار تا برادر از پدر بودیم، دو تا خواهر از مادر. منتها مادر من زایمانای متعددی کرده بود که به علت نبودن بهداشت، نبودن بهداری و درمانهای محلی خیلی هاشون درگذشتن. حالا تعداد زیادیش رو که من گاهی وقتا میگم خودم دقیقا نمیدونم چقدر هست، چون خواهرم میدونه و منم هیچ وقت این مسئله رو نکردم چون خیلی آزرده میشم که میدونم که، و شاید یکی از دلایلی که من به طرف پزشکی سوق کردم بی دلیل مردن بچهای اونجا بود که من که خود منم تا حد مرگ رفتم و با فداکاری و انسان دوستی یک انسان بزرگی که موقع تازه به عنوان پزشک در منطقه اومده بود، بعدم فهمیدم پزشکیاره، از این پزشکای تجربی منتصف فضارت نجات پیدا کردم.
چرا چه اتفاقی افتاده بود برتون آقای دکتر؟
مریض شده بودم، قشنگ اینا رو یادمه که مریض شده بودم و تب و لرز و اینها در حالت مرگ بودم و یادم از مادرم جیغ میزد برفم میبد که بچه‌م مرد. بعد پدر گفت نه الان میفرستم دنبال دکتر، دکتر کجا بود، حالا کجا بیام، فلان بیان اینا. اومدن خیلی داستان بعد، چون بابام اینه هم واقعیت رو گفت برام تو ذهنم قشنگ ملکه شده.
بله.
گفت یه سواری اومده و میگه که من جایی ندارم برم الان توی برف اینها، به امیرحسین خان بگین که جایی برای من باز کن. آقام گفت بیرنش بالا، فقط عذرخواهی بکنیم، میگه بچه من مریضه، براش غذا اینا ببرید. رفتود نمیش گفتون بچه ایشون مریضه، گفتود من اصلا برای همین اومدم، بدونی که اصلا بدونه، گفت من کارم پزشکه و اومدم اینجا و اومدم برم لردگون که مرکز شهر بود، گیر افتادم تو برف، اومدم اینجا اتراق کنم، فردا برم لردگون که مرکز بهداری اونها بود در اونجا.
بله.
اومد و عرض کنم که همونجا شروع کرد به درمان من و دیگه نرفت تا نتیجه نهایی درمان منی گرفت. و چون این آدم مدت ها اسمش هم دکتر پزشکی بود، جز افسانه های اسطوره های افسانه زندگی منه، یعنی هر وقت یه جایی بخوام فکر کنم او آدم فکر میکنم و سعیم کردم قدم های کوچیکی رای قدم های بزرگمون بذارم، موندگار شد اونجا. سال هم بود دیگه اینقدر موند که وقتی من بزرگم شدم دیگه ایشون رو میشناختم و خیلی تاثیرگذار بود هم روی سلامت جامعه اونجا، چون هر جا بهش میگفتن اگر خونه پدر بود میگفتن مثلا 10 کیلومتر اونورتر از شبم بود سوار اسبش میشد، یه نفرم داشتم را برمیداشت میرفت و اونا رو درمان میکرد. بعد از اون دیگه خیلی الگوی ماندگاری برای من شده بود و خیلی هم علاقه داشت به من دیگه، واقعه میمد و گاهی وقتا هم کادو برای من میمد و علارغم عدم میلی که من پزشکی داشتم ولی به خاطر این الگویی که برای من بود دلم میخواست به اندازه اون خدمت بکنم. هیچ وقت نتونستم به اندازه اون خدمت بکنم، یادتون باشه هیچ وقت هیچ پزشکی دیگه هم نمیتونه به اندازه اون خدمت.
شنوندگان محترم رادیو تهران، برنامه تمام قدر رو تقدیم میکنیم به شما با حضور آقای دکتر غلامعلی عکاشی. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه با باشید. دکتر عکاشی، چه زمانی از اون روستا، از اون روستا با این همه خاطرات خوب و با این همه زندگی زیبا جدا شدند و آمدند به سمت شهر؟
من اون موقع خیلی با طبیعت خوب بودیم، یعنی از طبیعت استفاده میکردیم.
سفر شما
اصلا بوده. زندگی میکردیم. من همون موقع که من بالا به دنیا میمدم، بالا طبقه بالا که هیچ بردی حق نداشت بیا توی به دنیا اومدن، از مادرم شنیدم که پدرم در پایین داشت یه اسبی را زایمان، یه مادیون زایمان میکرد که اسمش هم شد اسبش عبیه و اینا به نام من اونجا زدن که من دیگه من از 4 سالگی که میتونستم راه برم و خوبم راه برم سوار اسب میشدم میرفتم، چون چیز وسیله دیگه هم با گل و درخت و گیاه و عرض کنم برف و باران آشنا شدم. من هم این تمام زندگی طبیعی رو اون موقع ما میگذروندیم بدون هیچ، البته خب عوارض خودش هم داشتم بودنه، ولی عوارض بعدی خیلی بیشتر شد.
بله.
تا اینکه دیگه مدرسه در اونجا دیگه جوابگوی ما نمیشد، یعنی مدرسه 3 کلاس بیشتر نبود، حتی اکثر 4 کلاس. پدر دیگه تصمیم گرفت برای ادامه تحصیل ما، علارغمی که بسیار دوست داشت که مراسم فرهنگی رو ما، فرهنگی محلیمون رو بپذیریم و داشته باشیم، من آورد به نزدیکترین شهر اونجا 3 مهر 1335 منو وارد دبستان کرد، دبستان فرخی بلوچه.
بله 1335 شما وارد دبستان شدین کلاس
پنجم. میگه اینجا وقتی اومدن جهشی منو چون
خونده بودید
مردم میدونستن که من هم چیز کردن، ما رو بردن کلاس پنجم اونجا گذاشتم و من با هم لباس محلی هم روزای اول رفتم سر کلاس که اول سخره میکردن بچه های نسبتا شهری میگم که برای که اون شهری میگم که رفتم شهر نبود،
درسته.
یه چیزی بین روسا و شهر و قصبه بود، برق مثلا نداشتن، برق ساعتی داشت، خب
بله.
هنوز ما بخاری هم با خیزان با بوته گرم میکردم اونجا، ولی نسبتاً شهری بازم این لباس من را سخره میکردم، ولی من یاد گرفته بودم که نترسم از مسخره کردم. همون موقع پدر به ما آموزش میداد که از تحقیر نترسین، برای که تحقیر خود آدم ها هستن که حقارت دارن که آدم تحقیر میکنن. شما میدونست که این اتفاق میفته. خب یه شولار گشاد، مونای گشاد، کلاهی هست که من هر وقتم میرم اونجا هنوز میپوشم، هنوز خانمم میپوشه، هنوز دخترم میپوشه، با همون لباسا میرم میشینم پیش میزی که اونجا مریضا رو میبینم، چون هر دو ماه یه مرتبه، حد اکثر سه ماه یه مرتبه من به ده اونجا میرم. و
به همون ده سینی یا
نه نه، حالا عرض میکنم خدمتتون، سینی ما دیگه اومدیم، عرض کنم که
هنوز هستین ده موجود
بله داره. سینی هست، هنوز من میرم حتما اونجا سر میزنم. هنوز اون خونی هم که ما توش بزرگ شدیم مخروبش هست. نه دیگه خب خیلی چیزی یعنی گل بود دیگه چیز خیلی، ولی در صورت هست. ما که برگشتیم بعد یه منطقه ما داشتیم ییلاقی بود. بله. از سینی تابستونا که هوا گرم بود تونده میبینیم منطقه ییلاقی که خیلی خوش آب و هوا تر بود. بعد ملک مادر بزرگم بود و اونجا تمام همون ملک مال اونا بود. مادر بزرگ ما نزدیک به قوانین حاکم مملکت بود، بنابراین میتونست اونجا یه جای داشته باشه. ما میبینیم پدرم خیلی نمیخواست که از این مواهب ارتباطات اقتصادی خانواده بخواست خودش رو پا خودش این کارو بکنه، حتی ارثم نمیگرفت. خب ولی در اصل ما اومدیم اینجا پلو مادر بزرگ اینجا موندیم دیگه. اینجا ما تابستون اینجا بودیم. خب تابستون هم که میرفتیم به شهر رو باز برمیگشتیم همون سینی که همون بود و در از قبل میرفتیم میمیدیم قشلاقی علاق.
مادر بزرگ مادر بزرگ پدری بود دیگه.
مادر بزرگ پدری
پدری بله.
بعد میرفتیم میمیدیم به
رسیدیم به تحصیل شما.
نمیدونم چه اتفاقی افتاد، این اصلا خودم نمیاد که اون قصبه رو بله. پدر خیلی دوست داشت که من ادامه تحصیل بدم، ما رو برد اصفهان. یعنی یه دفعه جهشی رفتیم اصفهان، کلاس ششم رو برد اصفهان.
علتش رو هیچ‌وقت براتون نگفتن واضحه؟
ببین تو ذهنم بود که توی اون قصبه نه شهر بود نه ده بود.
درسته.
حسادت‌های خاص محلی بود، چون من همون رو رفتم شاگرد اول شدم.
درسته.
همون کلاس رفتم شاگرد اول شدم. بعد منو برد به اصفهان، اصفهان یه جای مدرسه معمولی ثبت نام کرد و خودش برمیگشت میمد. برای اولین بار یکی از خانزاده ها رفت بود مأمور دولت شده بود و این مأمور دولت شدن یه خفت بود برای خانواده ما. کما اینکه اصلا بزرگای خانواده یه مقدار زیادی این اصلا تحریم کردن که چرا رفتی کارمند شدی.
پدر شما رو؟
بله اصلا چرا رفتی کارمند شدی. اونا تو که اینقدر فلان داشتی میگفت من میخوام از حقوق خودم دسترنج خودم در بیارم، چون رفته بود اداره آمار و ثبت احوال هم بهش میگفتن مورد نویسی میکنی یا نمیدونم اینا که بیاره حالا بیدن. این از این چیزایی که در رسوم هنوزم هست، یعنی خدمت بله. عرض بگم این اتفاقات
جز عقایدشونه به هر حال نوع تفکر شما
نگاه شما چیزای از ذهنشون بوده که آدم باید مثلا اینجا هستش که بین فخر و فقر مثلا تزی هستش. اونا فکر میکنن آدمی که فقیر باشه میره این کارو میکنه، ولی پدرم فکر میکرد آدمی که فاخر باشه این کارو میکنه. و همین بود که من اول باتون صحبت.
درسته بله. خب بعد... چه سری اصفهان تشریف داشتین؟
ما سال ششم اومدم اصفهان.
بله.
کلاس ششم دبستان و کلاس ششم دبستان نهایی بود. ببینید یه دونه چیز ما داشتیم تا ششم دبستان.
بله.
یه مدرکی به تو میدادن میگفتن مدرک ششم ابتدایی. شما با اون مدرک میتونید استخدام بشی. حالا اگر که خیلی توان داشتی میرفتی سه سال دیگه میخوندی میگفتن سیکل. سیکل اول متوسطه.
بله.
خب اونجا دیگه مثلا نسبت به کلاس 6 شما ارجحیت بیشتری برای استخدام یا گرفتن مثلا فرض کنیم که پست داشتی. بعد از اون میرفتی دیپلم. دیپلم دیگه تقریبا جز حد واسط بین عالی بود و چیز. یعنی دیپلم یک کساش میگه من دیپلم دارم، میرفت کارمند دولت میشد و خیلی هم فخر میکرد که من دیپلم دارم. بعد از اون وارد دانشگاه میشد که بسیار دانشگاه ها محدود ولی بسیار پرمایه بود و آدم می رفت اونجا. من اونجا رفتم وقت کلاس ششم که می خواستی عبور کنی کنکورش کنکور داشت، یعنی شما تمام شهرستان های اصفهان رو جمع می کردن در یه جای، حالا خب تعدادشون خیلی زیاد نبود، ما اصلا شاید اون موقع 500-600 و کلاس ششمی داشته من امتحان می دادن. اگر این کنکور رد می کردند مدرک ششم متوسطه رو رئیس فرهنگ منطقه امضا می کرد، به عنوان مدرک معتبر و می داد که ما مواجهیم توی اینا که من امتحان دادم اونجا باز من شاگرد اول شدم. حالا نمیدونم چطوری شاگرد اول شدم واقعا، چون همیشه فکر میکردم به خاطر که بنیه فرهنگی من قوی بود، ما تابع کرده بودم. دقیقا من داشتم
به همین موضوع فکر میکردم.
مجله میخوندم، روزنامه میخوندم، شیطون بودم. هم موقع مثلا با مجله که آن بچه ارتباط برقرار کردم نامه نوشتم، انتقاد میکردم.
ذهن باز بوده دیگه به هر حال. وقتی پدر خانواده اینقدر تلاش میکنه که فرزندش رو به لحاظ فرهنگی تقویت بکنه، بچه دست و بال بازی میبینه، حتی به لحاظ انجام فعالیت های فرهنگی و مطالعه، و این خیلی تاثیرگذار هست. خب در ادامه میخوام که واقعا این مسیری که شما طی کردید تا اینکه وارد بحث دانشگاه بشید و بیاید مدارج عالیه و پزشکی و بعد انتخاب رشته خاص ارتوپدی، اینها رو میخوام اگر که ممکنه، البته میدونم شاید واقعا خستتون بکنه، اما هر شب که سلام میدونید وسیع برای بفهمید.
شاید گفتن این با من یک خاطره، انتقال دادنش با آدمایی که جوون هستن و بعد گاهی وقتا ناامید میشن، گاهی وقتا فکر میکنن تلاشی که میکنن بیفایده هستش و مضمونی نداره برای اینکه این تلاش رو ادامه بدن، خیلی خوب باشه، پیام خوبی باشه اگر رادیوی شما رو گوش بکنن.
بله.
و اگر حرفای من رو گوش بکنن. تأثیر گذار بودنش هم نمیدونم چقدر تأثیر میشه.
حتما تأثیر گذاره، حتما. به هر حال بیان من خیلی مؤثره. بله.
به دلایلی باد پدر برگشت بوده، دلیل اقتصادی اینجا بود، چون اصفهان شهر بزرگی بود، جوابگوی خانواده ما ردیم. خانواده ما که میگیم خانواده من نبود و پدرم و مادرم و برادرم و اینا. در خونه پدر همیشه باز بود، هر کس مریض بود میمد اونجا درمانش میکرد و میرفت، هر کس مسافر خونه نبود یا که بود میمد اونجا به عنوان مسافر میمد. یعنی واقعا اگر سه تا اتاق ما داشتیم همیشه دوتاش یا حداقل یکیش در اختیار اونایی بودن که میمدن کاری نیازی داشته، حالا نیازشون هر جوری بوده.
به هر حال مهمان بودن.
آره، ما برگشتیم دو مرتبه از اونجا به بروجن با همین تفاصیل، من تا خونه بزرگتر گرفته بودم، بروجن هم خوب بالاخره اونا میمدن جا، اصلا ناچار شمید برگرد.
بله.
و اونجا تو بروجن هم همتون درس که میخوندم بد نبود درسم، شکل یا اول نمیشدن دوم میشدم، درست در دوران نوجوانی و نو بلوغ یه مقداری آدم افت میکنه، ولی خوب بود. یه اتفاق سیاسی افتاد توی بروجن که شاید هنوز یکی از خاطرات تلخ زندگی من، یه برخورد سیاسی اجتماعی پیش اومد، یه تعداد زیادی بین بختیاری ها و بروجن و بین حاکمیت و اون شهر یه مقداری تعداد آدم ها چیز شدن. من خیلی آزار دیدم از اونجا و باز اصرار داشتم به پدر که اینجوری من برم اصفهان و برم رشته ریاضی. خیلی ریاضیاتم خوب بود و علاقه داشتم ریاضی رو ادامه بدم. بابا مخالف تا یه درصد اومدم دو مرتبه برگشتیم اصفهان و اصفهان هم وارد دبیرستانی شدیم که هر کسی نمیتونست واردش بشه. اونم یه تجربه خیلی بزرگی بود، یعنی تجربه بزرگ به استثنای ترین تجربه زندگی ما بود، چون رامون نمیدادند. و بعد حالا اون خیلی
رتبه‌ای اجتماعی مهم بود یا علمی؟
مدرسی بود که الیت انتخاب میکرد، یعنی منتخب شخصیت های بررسی علمی جامعه، یعنی میگفت که این دبیرستان سعدی اصفهان باید فقط یا شاگرد اول باشی یا اینجا مونده باشی سه سال شاگرد اول دوم سوم شده باشون، بقیه هم دیگه نمیگرفتن تا بری بتونی بری شکل دوم کلاس چهارم دبیرستان که اون بودن. بنابراین اصلا بیرون راه نمیدادن، هر شما میخواستیم که پدر بایی. بالاخره یه اتفاق افتاد که منم پذیرفتن، شیش ماه به من فرصت دارم، من برادرم که اگه خوب بودیم نگرمون دارم.
درست.
که خیلی خوب بودیم، یعنی طوری شد که دیگه اصلا ما رو با چند درست من انشاء می نوشتم، انشاء خیلی قوی و همونجا هم معایه سیاسی اجتماعی داشت رو میخوندم اینام. بعد دیگه موندم اونجا، باز درستم خون بود تا دیپلم اونجا گرفتیم و کنکور امتحان دارم
و دانشگاه قبول شدیم. همون اصفهان؟
ببینید من علاقه دیگه پیدا کردم، مثلا علاقه عاطفی پیدا کردم. خودتون مفهوم پیامش رو میدونید.
بله بله. اون زمان شما همچنان با خانواده زندگی میکردید؟
بله،
چون بچه‌ها معمولا توی اون خانواده ها خب به هر حال زودتر ازدواج میکردن، اما شما چون که مشغول تحصیل بودید